أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین، به تراب مقدمه الفدا. تقدمت نصوص به مختلف طوائفها و مسبب الاستدلال به هذه النصوص غلبة الضعف والوهم في نوع النساء في تدبيرهن وعقلهن درايتهن، ولو كان بعضهن في الحقيقة ليس فيهن نقص أو لهن كمال في التدبير والعقل، لكن القانون يضرب بحسب الأغلب، ومن أجل ذلك يمكن إلغاء الخصوصية عن مورد منع الأخذ بالرأي في هذه النصوص و تسريته الى القضاء، الى موت القضاء، و بعبارت اخرى القضاء والحكومه بما انهما تصرف في دماء المسلمين بفروجهم و اموالهم و اعراضهم، يكون المتيقن من هذه النصوص. و من هنا يتم الاستدلال بهذه النصوص، وأيضا يمكن الاستدلال بسيرة النبي بأهل البيت بالمسلمين، بلحاظ أنه لا أثر في سيرة النبي وأمير المؤمنين ما أنهما حاكمان على المسلمين، لم يكون أثر في سيرتهم، يعني سيرة النبي سيرة أمير المؤمنين في من تولية النساء، ولا في حكومات الخلفاء ولا بين المسلمين، بل في ارتكاز المتشرع والمسلمين عدم صلاحية النساء للحكومة. عرض میکنم که تفصیل مطلب این که نصوصی رو که خوندیم، خب البته این مطلب رو نمیشد انکار کرد که بعضی زنان در هر تاریخی اشخاص مدبر و از کمال عقل فی الجمله برخوردار هستند و محاسنی از این جهت دارند، این رو ما انکار نمی کنیم و نمیشد انکار کرد، لکن قانون ضرب بر اغلب میشد، فلذا وقتی که ضرب قانون شد دیگه ملاحظه اون عقل نمیشد. فلذا این نصوص به نحو کبرای کلی ضرب قانون کرده و در این ضرب قانون ملاحظه اون عقل نشده و نمیشه. قانون متبع قانون الهی. اشکالی در اینجا هست این که خب اگر اینجور باشه ما بخوایم به این نصوص عمل بکنیم، به اطلاق این نصوص، به ظاهر این نصوص اخذ بکنیم، خب لازم میاد که در اصلا در هیچ موردی به زنان اهل خبره رجوع نکنیم در مسائل مختلفی که از امور عیش هست، زندگی هست، اجتماعیات هست، غیره و غیره. آیا میشه این رو ما التزام ملتزم بشیم به این که در هیچ یک از اموری که حتی زنان اهل خبره هستند در مسائل تخصصی، مثلا فرض کنید حالا پزشکی یا رشته های تخصصی علوم و یا سایر اموری که تخصص دارن، اهل خبرن، آیا میشه قبول کرد اطلاق نصوص رو؟ عرض بکنیم که اینجا این نصوصی که ما خوندیم در حقیقت ما قبول داریم که سیری اغلا و اخص به رأی اهل خبره هست، فرقی هم بین زن و مرد ندارد، این رو ما قطعا قبول داریم و سیره ایست که قابل احرازه و تشکیک هم نیست، قابل تشکیک نیست. ولی این نصوصی که وارد شده در مقام تخته این سیره هست بیشک، چون مفاد این نصوص رو اغلا در سیرهشون ملتزم هرگز چی آقا نیستن. وقتی که صبح تخته شد بنابراین نصوص محکم میشه، لکن من میخوام عرض بکنم که این نصوص یک متیقنی از مدلول دارد و اون امور مهمه ولایات شرعیه است. یکی هم مسئله تناسب حکم موضوع و مقتضای قرینه مقامیه که حضرات معصومین علیهم السلام اونی که مقامشون اقتضا میکند مقام تشریع امور شرعی هست و از طرف دیگه هم مهمترین اموری که خطیرترین امور هست که اون رو ما بخوایم متیقن مدلول این نصوص قرار بدیم که مورد منع مشورت با زنان هست یا اخذ به رأیشون هست، اون مسئله قضاوت و حکومت بر مردم هست که جان و مال و ناموس مردم دست قاضی و حاکم هست. لذا میخوام عرض بکنیم که اینجا هم از باب مهمترین اموری که خطیرترین امور هست اینجا متیقن درست میکنه، هم مقتضای شأن نصوص این است که بخواد ولایات شرعیه رو نفی بکند، ولایات شرعیه رو، ولایاتی که توقیفی هست، اون ولایاتی که باید از جانب شارع در اینجا تأسیس بشد، نه آنچرا که در میان اغلا هست. مسئله قضا، منصب قضا یک ولایت توقیفی هست، همونجور که همه فقها تصریح کردن و قبلا هم بیان کردیم، و اگه عقل باشد اصلا ولایت بشر و بشر رو نفی کند، این توقیفیه، ولایت بر قضا، بر حکومت بر مردم. خب این منصب ولای شرعی، این ولایت شرعی توقیفیه، این رو باید شارع اعطا بکند. متعقن این نصوص است که در مورد زنان این نصوص نفی بکند که شارع اعطا کرده باشد این منصب رو. بس بنابراین میخوام بگیم به این نصوص متعقنه که ما میتونیم استدلال بکنیم قدر متعقن و مقتضای مقام تشریع شارع همین است که اون منصب خطیر و مهمی که جان و مال و ناموس مردم به اون بند است، متوقف به اونه، دائر مدار اون میشد، اون تأسیسیه. و این نصوص میخواد بگه شارع هرگز قدر متعقن این معنی است که خود شارع هرگز اون منصبی که تأسیسی هست به زن اعطا چی آقا نکرده و نمیکنه. اینه. اما اموری که بین اغلا رایجه خودشون و خودشون، کنه این نصوص نظر به اون جهت نمیخواد داشته باشد، این نصوص نظر به این دارد که اون چرا از ولایاتی که توقیفی و تأسیسی است و خطیر هست مهمه، این برای زن ثابت نیست، کما اینکه در بعضی از این نصوص ذکرم شده ولا علی المرأه جمعه ولا جماعه ولا القضاء تبلل القضاء، یعنی اینا ذکر شده. بله این هم هست، ما فوقش غایت امر اینه، عرض کردم اینجا غایت امر این است که خب شارع دارد سیر اغلا رو در این مورد چیکار میکنه؟ تخته میکنه و در مقام حالا حرمت نیست، چون میدونید شما به این که مشورت با زنان در مسائل منزل و اینا کسی فتوا نداد به حرمتش، مثلا این حمله بر در مورد مشورت با زنان، این اقلش این از حمله بر چی میشد آقا؟ کراهت میشد. بالاخره من که هست نمیتونه این کار بکنیم، این رو که حمله بر کراهت میشد که از جانب شعار من اگر قرینه قطعیه بر خلاف حرمتش داشته باشیم، اونجایی که بر خلاف حرمتش داشته باشیم، این من رو باید حمله بر چی بکنیم آقا؟ کراهت بکنیم. آیا در مورد قضا و حکومت ما قرینه قطعیه بر خلافش داریم؟ نه تنها نداریم، بلکه اجماع فقها ادعا شده بر همین حرمت، موافقه. لذا از این جهت ما در مورد قضا و حکومت به خاطر اینکه موافق هست این نصوص با آراء همه فقها، از این جهت این قابل اخذه و از نصوص هم قرینه بر خلافش چی آقا؟ نداریم. اما در مورد غیر این مورد که سیره و غلاص، نه اجماعی بر حرمته، نه قاعدی هم کنه بر حرمت باشه. ممکنه بعضی ها باشن، البته من نفع نمی کنم، ولی اینجور نیست که فتوایی باشد معروف بین فقها بر حرمت مشورت با زنان در امور منزل و خانه و این چیزا، اینا نیست. فلذا این قرینه قطعیه بر جواز داریم، فلذا این نه حمله بر چی میشد آقا؟ کراهت میشه. در این مورد البته اونجایی که قرینه قطعیه بر جواز داریم عرض میکنم. بعد دیگه ما هستیم، ما مقتضای صناعت و قاعده این میشه، این نهی که در نصوص متضافر و متفوق عد تواتر آمده است، اونجایی که قرینه قطعی بر جوازش داشته باشیم حمله بر چی میکنیم آقا؟ کراهت میکنیم. اونجایی که قرینه قطعی بر جواز نداریم اخذ به همین نهی باید بکنیم، نه زور در حرمت دارد دیگه. فضلاً از این که ما قرینه بر تاییدش آقا بر حرمت داشته باشیم، مثل مسئله قضا التفات فرمودی، یا مسئله حکومت که اون نصوصی که گفته بلا و مصیبت و نکبت دوچار اون قومی میشد که ولیت هم امرت و التفات فرمودید، این بفرمید. بله
توی امور کارشناسی غیر قضا و حکومت اونجا نمیتونیم تفصیل بدیم که زن ها دارن مراجعه میکنن به کارشناس یا مرد ها دارن مراجعه میکنن؟
نه
زن ها رو.
اون رو نمیشه، چون شما باید یا شاهد روایی داشته باشید یا اینکه از فقها کسی معروف بین فقها باشه، و الا حتی قول یکی دو تا سه تا فقیه هم فایده نداره برای وجیت، که یا باید مشهور باشه لااقل، یا نسی باشه. نه چنین تفصیلی ما شاهد نداریم، فقط این است که خب مرد میخواد رجوع بکنه به کارشناسی زن با حفظ محرمات جانبی دیگه، یعنی مسئله سطر، پوشش، نظر، همه اینا چی بشه آقا؟ رعایت اون عوارض جانبی هست. کلام در حفظ، با حفظ همه اون هاست، با مراعات همه اون هاست. بله این جمعی که من عرض کردم رو به همین کیفیتی که گفتیم که این نصوص در حرمت دارد و ما این تخته سیره هست، دو سه اگر هر موردی که قرینه قطعی بر جواز داریم این حمله بر نهی حمله بر کراهت میشد، سه و اون جایی که قرینه بر جواز نداریم این عکس به حرمت باید بکنیم، فضلا از این که ما قرینه بر حرمت قطعی هم چی آقا داشته باشیم رو در جزوه نیست. خواهش بکنم که این رو بنویسید به همین کیفیت به من بدید که من بتونم الحاق بکنم، چون بعد از درس از خاطرم محو میشه این خیلی از این مسائل. عرض کردم دیگه که قرینه قطعیه و جواز مشورت با زن در امور زندگی غیر از مسئله، چون هیچ کسی فتوا به حرمت نداده. شما بگردید فحص بکنید در میان فقها و این همه تعرضی که در مسائل نسبت به این قضایا هم دارن، مسئله حقوق الزوجین و امثال ذلک، هیچ اثری نه در روایت و نه در به اصطلاح بفرمایید که فتاوا، لااقل در فتاوا قائل به حرمت نیستن. بعد این قرینه قطعی میشه بر جواز. التفات فرمودی سیره متشرع آقا متشرع هم اینجور نیست که مشورت نکنن و اعتقاد متشرع بر حرمت آقا نیست. این دوتا رو هم اضافه بکنید که مطلب مهمیه. بعد ایاکم و مشاورت النساء عرض کردیم اینا هم صیغه نهیه دیگه، این از ملحقات صیغه نهیه، همین ایاکه و فلان فلان. توجه فرمودید اینا با قرین قطعی بر جواز حمله بر چی میشه آقا؟ کراهت میشه. بله این خب این یه نکته که عرض کردیم. نکته بعد این است که کلام در تولیت مرعه بر اجرا نیست، بر تدبیره، بر مدیریت. یعنی بیاد یک منصبی رو، حالا چه در حکومت چه در باب قضا، عهده‌دار بشه که خود به رأی خود حکم کند. این مقصود ما الان هست. اما اگر در اجرا باشد، نه، ما این رو هرگز، اصلا این روایت هم از این مورد خارجه. یعنی چی؟ یعنی این که او رو ولی فقیه نصب کند، حاکم شهر او رو در یک جایی نصب بکند که با مراعات حدود شرعی ایشون اون مورد اجرا بکند. این از نصوص خارجه، چون اون در واقع مأمور به اجراست، او از خودش تدبیر و رأی و اجتهاد و نظری چی آقا نداره. ولذا این نصوص همه نهی از رأی بکند، اخذ به رأی بکند. التفات فرمودید این نه قضاء المرعه میشد، نه اون میشد، نه هیچی، بعد نه حکومه. بعد خب اینم از این جهت. و نکته بعدی این است که دو تا نکته اینجا هست. یکی این که مراد از عقل در این نصوص ما که گفته که نواقصات العقولن یا فلان وهمدان، این عقل، عقل تدبیر هست، عقل درایت هست، عقل اداره هست، عقل مدیریت هست به قرینه همین نصوص، و عقل معاش هست. من اینا رو همه دارم ذکر میکنم و اینا رو مرحمت بفرمایید اینا. اما عقلی که عبد به الرحمن وقتوسه و به الجنان، عقلی که قاصد الحق، عقلی که ما عبد الله به شیء افضل من العقل، اینها این نصوص نظر به اون چی آقا نداره. و الا خدای تعالی در قرآن مجید اسوه همه زنان و مردان عالم رو به دو زن مثال زد، در تقوا، در ایمان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندك فی الجنه. آسیه همسر یک فرعون، یک طاغوت علی الاطلاق هست که در دربارش جز فحشا و فساد و جنایت و ظلم چیز دیگری وجود نداره، هیچ نشانی از عدالت و انصاف درش نیست. در چنین فضایی یک زن بدون اینکه دختر پیامبری باشه، بدون اینکه خیش و قوم با یک اوتادی باشه، فلانی باشه، هیچ، این میشه اسوه همه زنان و مردان عالم. ضرب الله مثلا للذین آمنو، بالاتر از همه میشد، اسوه میشد. چطور؟ فرمود لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب این مثل چیه؟ مثل چه مثلی آقا؟ ضرب الله مثلا یعنی اسوه است، نمونه است، نمونه است. و مریم ابنت عمران از احسنت فرجها. خب حضرت مریم میگیم خب ابنت عمران بود، از خانواده رسالت بود، خب اون از شأنش بود، ازش متوقع بود، التفات فرمودید. اما این آسیه چی؟ غرض این است که این اون عقلی نیست که انسان رو به عالی ترین درجه قرب به حق برساند. عبد به الرحمن اکتسب به الجنان. فلذا میخوام عرض بکنم از این روایات، حال هواش، جوش، سیاقش، این نظر دارد به عقل معاش، زندگی، عقل تدبیر، اداره، مدیریت، اینا رو داره میفرماد، اینا رو نظر دارد. و اونی که حاکم شهر لازم دارد، اونی که قاضی لازم دارد، و همچنین در علم، من این را اضافه بکنم، همچنین در چی آقا؟ در علم. میخواد بگه که او در علم نمیتوند متبع باشد، در اون چرا که علم الهی، یعنی اون چرا که باید از علوم الهی باشد که مثل مرجع تقلید به فتواش عمل بشه، مثل امام معصوم، این در علم نمیتوند رأیش چی باشد آقا؟ متبع باشد. علم، معاش، تدبیر، این اموره. اما اون عقلی که علم نمیخواد، یک عامی ممکن است که از صدها عالم هم در نزد خدا درجه چی برد آقا؟ بالاتر. به اون عقل رو نمیگرد. التفات فرمودید؟ بله. خب اگر نکته بفرمایید. نکته دوم این است که ما اینه که عرض کردیم نصوص بعدن میاییم، همین نصوص رو بعضی نصوص دیگه استثناء کردن، الا من جربتها به کمال عقلن، که از امیر المؤمنین صلوات الله علیه اومد ایاکا و مشاورت النساء، الا من جربت به کمال عقلن، که در بهاءالانوار انبار آورده، در کنز الاموال داره الا من جربت به کمال عقلها. غرض یک روایت دیگر هم هست از مصادف که من در بعضی از کتاب آوردم، اینجا الان نیاوردم. خب این هم استثناء وارد شده، التفات فرمودید، این هم هست البته، ولیکن در مسئله قضا و حکومت هرگز این نیست، چون مشاوره داره. این مسئله اونجا دیگه اجماعی اتفاقیه. نصوصی هم که تصریح گفته که کرده که نفع کرده مشروعیت ولایت بر قضا رو، اونا هم اطلاق داره، هرگز استثناء نداره. نص فتوا متفقن در عدم استثناء در مسئله حکومت و چی آقا؟ قضاوت. بعد در مشورت این استثناء داده، خودش هم اول آورده یاکم و مشاورت النساء دیگه تجه فرمودی؟ بله. الا من فلان. بله. مطلب دیگه این که سیره هست آقا. امیر المؤمنین رسول خدا صلی الله علیه حاکم اسلامی بودن، حکومت داشتن، حدود اجرا میکردن، این همه روایات فوق عده تواتر داریم که حضرات اجرا میکردن، فرماندار داشتن، استاندار داشتن، نصب میکردن. یک دونه، یک مورد نشون نداریم که رسول خدا و امیرالمومنین صلی الله علیه ما بیان زن رو بگیرن فرماندار بکنن. علاوه بر این خلفا هم همینجور، مسلمین اصلا آقا کلا غیر از خلفای بنی عباس و بنی امیه، این همه تا زمان همین قاجار از اسلام، اون زمانی که بعد از خلاف انقراض بنی عباس به بعد، هم هر حاکم اسلامی که اومده همینجور بودن، که ما اصلا در تاریخ اسلام نشان نداریم که خلفای اسلامی، امرا و حکمای اسلامی بیان زنی رو. خب این خیلی مهمه، خیلی، که هیچ سیره شما بالاتر از این سیره در سیره هایی که ادعا میشد از جانب فقها در فروع مختلف فقهی شما ندارید. سیره مهمیه. خب اینه میشه حتی ارتکاز متشرعه بالاتر از سیره. ارتکاز متشرعه آقا اول تا آخر همینجور بوده که ابا داشت، استنکاف داشت و تقبیح میکرد از این که بخواد زنی بیاد اونجا حاکم بشد یا چی بشد آقا؟ قاضی بشد. حالا میگیم اینا همه این روایات میاد، تجربه فرمودید. بعضی اومدن در اینجا به اصطلاح، حالا ما مقتضای اصل هم عرض بکنیم، مثل اصل عقلی هم میبود که هیچ ولایت ندارد کسی بر کسی دیگه، درست آقا؟ خب مگر این که از جانب خدای تعالی اثبات بشه، اینم اضافه بکنید که مقتضای اصل این است که منتفی اصل عقلی، مگر این که این ولایت بر زن باید دلیل بیاد، تا دلیل نیامده نمیتونیم قبول بکنیم. ما باشیم مقتضای اصل عدم ولایت، لذا گفتن قضا با حکومت تأسیسیه، مخترع هست، تأسیسیه، نه مخترع با، تأسیسیه، توقیفی، یعنی تجربه فرمودید. بله. بعضی از روایات رو استشهاد میکنن که چرا از زنان اهل بیت بودن، کسانی بودن که مردم دینشون از اینا میگرفتن، چرا نمیگید نه کسی که مردم دینش از اینا بگیرن، خب این صلاحیت بر قضا هم دارد، چرا نداشته باشه؟ شما میگید اصلا در رأی هم نمیشه بینا. حالا بعضی از این نصوص راجع به گفته شده راجع به اصحاب امام زمان السلام که من اونا رو در جاش جواب دادم، در همین ادامه این جزوه میاد، اما یکی از اون روایات این هست، صحیحه احمد ابن ابراهیم هست که در اینجا دارد که قال دخلت علی خدیجه بنت محمد ابن علی رضا، یعنی دختر امام جواد علیه السلام، فی سنت، حالا در نقلی 282 در نقلی هم 262 شیخ در غیبت 262 دارد و در این سندی که ما آوردیم در کمال الدین صدوق این 282 هست. خب بل مدینه، در مدینه خدمت ایشون رسیدم. دو تا نقل دیگه، این روایت هم صحیح هست. حالا یدور بینهما دارد که فکلمتها من وراء حجاب، صحبت کردم از برای دیواری، حجاب به معنای دیواری، حائلی، چیزی یا پرده‌ای. بله. و سألتها عن دینها، یعنی اینکه شما بعد از امام رضا علیه السلام چه دینی رو اختیار کردی، چه امامی رو. فسمت لی من، فسمت لی، اون رو اسم برده. بعد فرمود که من تعتم و بهی. بله، فسمت لی، همچی که عرض کردم، اون رو اسم برده. بعد فرمود که من اون همونیست که تو هم بهش اقتدا میکنی، من تعتم و بهی، تو هم امام خودت او رو قرار دادی. ثم قالت فلان ابن الحسن فسمته، اون وقت اسمش برده، یعنی امام، بله، امام هادی علیه السلام، بله، نه فلان ابن الحسن، امام زمان رو اسم برده. بله، این در زمان، بله، اینجا دارد که بنت محمد ابن علی رضا، یعنی بنت امام جواد علیه السلام بود تا اون زمان، تا زمان امام عسکری علیه السلام بوده. بله بوده، که یعنی بعد از فوت امام عسکری علیه السلام کنه سوال کرد ازشون، فرمود که امام عسکری علیه السلام، درسته، یعنی جواب داد که امام زمان علیه السلام. فقلت لها جعلن الله فداک معاینتن او خبرن، شما آیا از خود امام عسکری علیه السلام شنیدی که امام بعدی او کیه، یا از کسی دیگه نقل میکنی از امام؟ فقالت خبرن عن ابی محمد، من از خود ابی محمد، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، نقل میکنم. کتب بهی الى امهی، البته من در مکتوب امام حسن عسکری علیه السلام دیدم که این رو به مادرش نوشته. الى امهی فقلتو فعین المولود، یعنی بعد از اینچه میگم، من دیدم که امام حسن عسکری علیه السلام در مکتوب نوشت امام بعد از من کی هست، تعیین فرمودن و این نامه رو تسلیم مادرش کردن، امام عسکری علیه السلام. بعد من گفتم خب اون مولود رو ما ندیدیم، کجا هست؟ فقالت مستورون، او مستوره، حکمت الهی این است که باید مستور باشه، هنوز غایب نشده بود. مستور یعنی از چشمها، نه اینکه غیبت واقع شده باشه. فقلتو، یا ممکن است که در غیبت صغرا باشه مثلا، بعید نیست که ظاهرش مستور همون مستور به ستر الله است، که یعنی در زمان غیبت صغرا باشه. بله ممکنه، درسته. فقلتو فالا من تفزع شیعه، چه کسی رو شیعه امام خودش قرار بده الان، یعنی چه کسی بیاد ازش سوال بکنه وقتی که اون مستوره؟ خب از چه کسی بیاد سوال بکنه؟ احکامشو بگیرد، دین خودشو بگیرد. قالت الى الجده ام ابی، ام ابی محمد، به جده، مادر امام عسکری علیه السلام، که همون حکیم خاتون باشد، توجه فرمودید، به مادر امام حسن عسکری علیه السلام، باید از او بگیره. فقلتو اقتدی به من وصیته الى المرعه، من به کسی اقتدا بکنم که او وصیت رو به یک زن کرده، زن رو وصی خوش قرار داده. فقالت اقتدی بالحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، به او اقتدا بکن. ان الحسین ابن علی اوصا الى اخته زینب بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام، سید الشهدا وصیت کرد به خواهرش زینب، پل ظاهر، یعنی در این وصیت گفت مردم هر کسی دینش از ایشون باید بگیرد، من او رو وصی خودم قرار دادم، او جانشین من هست. لکن این ظاهر بود، اما زینب کبرا هیچ حکمی رو تلفظ نمی کرد و نمی گفت مگر اینکه از امام سجاد می گرفت التفات فرمودی. و کان ما یخرج عن علی ابن الحسین من علمین، هر علمی از امام سجاد که بیرون می اومد، یعنی ابلاغ می فرمود، اعلان می فرمود، اون بود که یونسب و الی زینب، یعنی ما کانت زینب و یتفبب و تتفبب و به ای کلام و ای حکم و به ای فتوا، الا اینکه علمی بود که از کی ظاهر می شد؟ آقا از امام سجاد علیه السلام، فقط ناقل بودشون. خب بعد سطرن، بعد یونسب و الی زینب بنت علی علیه السلام، سطرن علی علی ابن الحسین، برای اینکه او رو در امان بگذارد، بپوشوند او رو، چون بعد از شهادت سید الشهدا خب اون دستگاه معاویه یزید نسبت به امام سجاد بسیار حساس بود که اگر او هم بخواد قد علم بکند او رو به شهادت برسوند. توجه فرمودید؟ طبعا قطعا میبایست این امامتش تا مدتی چی باشد؟ آقا من بعد مستور باشد تا اون لعین به درک واصل شود. توجه فرمودید؟ خب اینجا شاهد ما اینه که حتی زینب کبرا و حکیمه ام العسکری که حکیمه عمه بوده، درسته درسته، بله بله، ام مادر امام عسکری السلام، حتی این دو بزرگوار که جزء افاضل و در واقع سران بفرمایید که نسای اهل بیت بودند، که دین خودشون و مردم از اینا میگرفتن در یک برهه‌ای، اینم نقل بود. رأی چی آقا؟ نبوده. این روایت آوردیم برای اینکه این دفع شبهه‌ای که شده بود به اینکه آقا مردم دینشون از بعضی از نساء اهل بیت میگرفتن، پس این نصوص چیه؟ میگیم نه، اینجا در مقام چی بودن آقا؟ نقل بودند. تا اینجا من بحث امثال رو به پایان میبریم و بحث بعدی هم در ادله جواز قضاء زن هست که موضوع بعدی ما هست. نکته ای رو من عرض بکنم که ما خیلی راجع به مسئله تحقیق و تعلیف و تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم تا الان صحبت کردیم، لکن از تبلیغ غافل بودیم. من به شما عرض بکنم که اونی که در رأس رسالت یک طلبه هست تبلیغ دین خداست. رسول خدا رسالت اصلیش تبلیغ بود، بلغ ما انزل الیک، همه انبیا الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. رسالت اولی هر طلبه، هر عالم، هر فقیه تبلیغ دین خداست. تبلیغ خب اهم است از این که به تألیف کتاب باشد یا به بیان باشد، اما این که صرف نشستند و مطالعه کردن و بعد این تألیفی هم که تبلیغ برای عموم نباشد، اون تبلیغ یک کتاب تخصصی خاص باشد، نمیشه اسم این رو تبلیغ به اون معنا گذاشت، چون تبلیغی که باید حمل شایع برش صادق باشد برای عموم ناس هست. فلذا قدر متیقن وظیفه ما، رسالت ما، اونی که واجبه بر همه ماست، مسئله تبلیغه. خود حقیر هم از اول طلبگی، اون زمانی که مغنی میخوندم یادم هست، منبر میرفتم و تبلیغ داشتیم تا دوران جنگ، دفاع مقدس، و همچنین بعد از جنگ. الانم که خدمت شما هستم، هر باری که میرم سفر از همون فرصتهای اونجا از قبل هماهنگی میکنیم که برای صحبت و جلسه با بزرگوارانی که هستن در اون منطقه و از هر فرصتی برای تبلیغ المقدور ما استفاده میکنیم. تبلیغ نیست که فقط در محرم و سفر یا ماه رمضان انسان برد منبر و اینها. مسئله دوم در تبلیغ این است که توقع چشم داشت مادی این مخالف سنت رسول خداست. به شما بگم تمام آیاتی که بیش از حدود 19 آیه راجع به تبلیغ وارد شده در قرآن مجید، اینا بعضشون که همهشون تسلیه دارن، قل لا اسألکم علیه اجرا، اجر یعنی مزد، یعنی پول، مبلغ. اجر در اصطلاح عرب اینه، اجر معنوی فقط نیست، اصلا اونا کسی نبودن که حضرت خود از اینا اجر معنوی بگیرن. اجر اینجا معنی مبلغه، پوله، ماله. حتی در بعضی از آیات شریفه اومده قل لا اسألکم علیه مالا، توجه فرمودی؟ خب این یا آیه دیگر اومده هم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیا تو از اینا پولی خواستی که اینا از غرمی که نایه پول دادن به شما میکشن حرفتو نپذیرن و اینا پول میخواد و سنگینشون باشد که بیان دیر پای حرفتو گوش بدن؟ چون یکی از عوامل اینه دیگه، و مسجد رو خلوت میکنن که از اول اعلام بکنن که آقا سرشکنی بکنید که بالاخره بودجه واعظ رو تعیین بکنید. توجه فرمودی؟ اینه همین مردم رو سخیل میکنن. خب غرض این است که اگر یعنی اگر اجر طلب میکردی، این مفهوم دارد این آیه، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، این آیه مفهوم دارد، دلالت واضح دارد به مفهوم که لو کنت تسألهم اجرا فکن کانو احق او کان لهم حق ان یفقلو ان لا تقبلو کلامک، اونجا ممکنه که حقی داشتن، برای اینکه تو پول میخواستی از اینا، خب اونا بالاخره از این مغرم ضرری که تحمل میکردن سنگین بون براش بیان پای صحبتو بنشینن، ولی تو پول از اینا که نمیخوای. که میخوام بگیم اینم آیه ضمن تلبیه ان تصدیق کرده که در حقیقت یکی از عوامل ثقل تحمل گفتار واعظ توسط مستمعین مسئله مطالبه چی است؟ آقا پوله. این بدانن که این آقا پول میخواد از اینا، این برخلاف سنت رسول خداست، برخلاف سنت انبیاست. همه انبیا همین جور بودن. عزیز این آیات در شأن انبیا دیگه هست که عرض کردیم. بنابراین اگر میخواد انسان عامل باشد به سنت رسول خدا در صفر و زمره الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه بلا یخشون احدا الا الله محشور بشد، اجر مبلغ دین الله رو داشته باشد، او انگیزه و دایی و توقع پول در ذهن و فکرش نباید موج بزند. اونی که وادار کرده او رو بیاد تبلیغ بکند پول باشد، و الا اون هرگز در اون زمره مشهور نخواهد شد. پول نیازم داشته باشه فرق نداره، مگر رسول خدا نیاز نداشت در زندگی خودش؟ همه نیاز داشتن. انبیا دیگه مگر نیاز نداشتن؟ بی نیاز مگر بودن از پول؟ نه، اینجور هم نبوده. همه اونا بچه داشتن، زن داشتن. آیات مختلف هم اومده که ما من رسول الله این که زن داشته، بچه داشته، نیاز داشته، گرفتاری داشته، همه چی داشتن. منتش این است که توکل بر خدا باید بکنن انسان، وظیفه خودش انجام بده. خب اونها مستمعین از قدیم قبل از این دوران، از علمای سابق به بعد عادتشون بوده، عادت حسنی بوده، وظیفه شناس بودن. انسانهای مؤمن، وظیفه شناس، علاقمند به روحانیت، اینا مبلغ میدادن، وظیفهشون میدونن که این آقا از عرش بطنان عرش که مال میشه نمیرسد، که خب درس خونده، زحمت کشیده، کار کرده، داره میاد تبلیغ میکند. اینا وظیفهشون است که او رو تأمین بکنن. منتهی او فرق است بین این که او بخواد به دایی، حتی به دایی پول بره تبلیغ بکند، فضلاً از این که خدای ناکرده به زبان و تلبیه و کنایه‌ای به اینها طی بکند. این که هیچی، ساقطه. توجه فرمودی؟ دایی هم نباید باشد حتی، تا اخلاص متمشی بشد در این کاری که دارد انجام میدهد. و اون سنت رسول خدا و انبیاء گذشته که نفس سؤال اجر و سؤال مبلغ اصلا خلاف سنت همه انبیا بوده و رسول خدا، خود این خلاف سنته. نباید سؤال بکند، تفبه بکند، علامت بدد به یک نحوی، حالا
توجه فرمودید؟ اینجور یه جا کم بدن دیگه نره، یه زیاد بدن خیلی بره، نه اینم خودش معلومه که داییش پوله، التفات فرمودید اینجور. ولیکن اونا وظیفه خودشونن، ولی بداند و آگاه باشد، شک نکند که اگر این دایی رو داشته باشد، همون خدایی که ما من دابتن الا علی الله رزقها، او تأمینش میکند به احسن وجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.